کسانی مثل ما یه درسی است تا ابد. حضرت زینب سلام الله علیها رو تو بحث عبادت و اینا اگه بخوایم وارد بشیم، خیلی عجیبه عبادت هاشون در همین بیانات امام سجاد علیه السلام راجع به عمه جانشون هست که فرمودن ایشون نماز شبش ترک نشد در تمام طول مسیر، حتی در اون شب 11 هم که دیگه اوج مصیبته. فقط میفرماد من دیدم نشسته نماز میخونم، پرسیدم چرا نشسته، فرمودن دیگه رمق ندارم به ایستم نماز بخونم. این نشان دادن خب به حال نماز شب که واجب نیست، شدت اعتنای حضرت زینب سلام الله علیها و اساسا این خاندان به این عبادت بزرگ این نماز شبه. به هر حال واقعا وجود حضرت زینب سلام الله علیها یک انسان استثنائیه، یک انسانی که در همه شاخصهای بندگی و عبادت خدا و عبد بودن اسوه و الگوست. من نمیگم فقط برای خانم ها، برای بسیار از مردها حضرت زینب سلام الله علیها اسوه و الگو هستن. اگر کسی میخواد صبر رو ببینه باید زینب کبرا سلام الله علیها رو ببینه، اگر علم میخواد اونجا، اگر فهم میخواد اونجا، اگر شجاعت میخواد، بله وفاداری میخواد، مهر و محبت به جا رو میخواد و مدیریت بحران. اصلا بذارید این وادی رو بگیم، مدیریت بحران امروز بیه مثلا فرض بفرمایید که
یه عنوان جریان... فقط عنوانیه که داره بین ماها صورت میگیره، ولی این بحران تا اون بحران کجا؟
بله واقعا همینطور. در مدیریت بحرانی که حضرت زینب سلام الله علیها در رأسش بودن، اون بحرانی که اتفاق افتاده فقط داغهای متعدد نیست، فقط اون صحنه های دلخراش نیست، مصیبت اسارت. اسارت برای این خاندان اصلا تا به حال سابقه نداشته و بعدش هم اتفاق نیفتاد. اسارت یه ده خانم و خودشون وقتی رسیدن تو کاخ یزید فهمودن مثل اسرای کافر با ما برخورد شد. یعنی اصلا بنای رفتار اسلامی با اونها نبوده. خب این خیلی آزاردهنده است. این مصیبت مصیبت کمی نیست. گاهی اوقات بعضی خانم ها اگر احساس بکنن که کسی نگاه بدی به سمتشون داره یا رفتار زشتی باشون داره، حتی در قالب گفتار کافیه که تمام سیستم به اصطلاح ناوبری ذهنیشون به هم بریزه. حقم دارن، رو به هم ریخته، اصلا دارم میپاشم، راست میگه. منتها حضرت زینب سلام الله علیها تو اون جریانی که واقعا همه ابزارهای از هم پاشیدن روح یک انسان درش وجود داره، میبینیم مثل کوه میستن، مثل کوه، تعبیری که داره المؤمن کل جبل راسخ لا تحت ذوال عواصف، تون باد هم نمیتونه تکونش بده. حضرت زینب سلام الله علیها نمونش
کدوم ارسر میشه اینجوری دید. حاجا پویا این مقاومت همون وصل بودن است. ببینید من تا دلم به یه چیزی گرم نباشه یه سری از این مصیبت ها رو ممکنه تحمل نکنم. ببینید همه ماهایی که در معرض امتحان الهی قرار میگیریم، میگن به همون اندازه‌ای که ته دلت ناخالصی داشته باشه به همون اندازه زمین میخوری و به قول معروف توی اون امتحان شکست میخوری. یعنی اگه قرار مثلا با یه امتحان من ناخالصی ته دلم، حالا به خاطر اون اعمال و رفتار و هر چیزی که شما گفتید از ماست که بر ماست، کارهای خودم زیاد باشه، در آغاز اولین امتحان و بلا و مصیبت میبازم، ولی هر چقدر که این ناخالصی ته دلم کم و کمتر میشه من دیرتر میبازم. و یک کسی مثل خانم زینب کبرا سلام الله علیها یا بزرگان عارفان روحانیون واقعا به معنای واقعی، کسانی که عالم بالا هستند و خیلی زمینی نیستند، اینها نمیبازن. یک کسی مثل خانم زینب کبرا سلام الله علیها این همه مصیبت میبینه ولی پرچمدار بعد از واقعه کربلاست و نمیبازه و همچنان با وجود اینکه دلش شکسته و پاره تنش جلوی چشمش این همه بهش بی احترامی و بی حرمتی کردن، ولی باز مثل کوه میسته. اونقدری که میگن خیال کن که علی در این خطابه ها داره صحبت میکنه و حرف میزنه. من دنبال همینم. بالاخره همه ما یه بار تو زندگیمون امتحان سخت میشیم، خدا کنه که سربلند از این امتحان بیرون بیایم. ناخالصیه رو چیکار کنیم؟
والا باید قبل از واقعه علاجش رو پیدا کرد. یعنی ما باید یه جوری پیدا
چیزی
بکنیم
که معمولا هم بهش فکر نمی‌کنیم، چون وقتی ما گیر میافتیم یاد خدا و خیلی اتفاقای دیگه میافتیم.
مثلا یاد خودمون، مشکل فراموش کردن از خودمونه. قرآن کریم یه آیه داره خیلی تکان دهنده. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. در سوره مبارکه 8 آیات انتهایی میفرماید مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، چوبی که خدا بهشون زد این بود که خودشون رو هم فراموش کردن.
من راجع به این میخوام بیشتر هم بدونم، راجع به این هم میخوام بیشتر بدونم و هم میخوام بیشتر بشنوم و صحبت بکنیم. به همین خاطر دنبال یه فرصتی هم همین روز و همین ساعت که انگاری که یه باب ویژه‌ای در این باره باز بکنیم، چون خیلی از ماها به این امتحانا ممکنه گرفتار بشیم و چه بهتر که علاج واقعه رو قبل از وقوع پیدا کنیم.
لحظه های زیبای بهاریتون به مهر باشه. 17:06 است. این تازه‌شوی رادیو جوانه که تقدیم حضور مهربان شما میشه. شماره تلفنمونه که یادتون هست ذخیره کردید دیگه، 2225952. سامانه پیامکی مونم 30881. اگه یه پولی دستتون برسه، پول زیادی هم هستا، قراره که شما بانی خیر باشید، قراره که با این پول یه کار خیر انجام بدید. چی کار میکنید؟ گزینه یکمون سرپرستی کودکان بی سرپرست و بعد سرپرست رو به عهده میگیرید. گزینه دو خانواده هایی که آرزوشونه که یه سفر زیارتی برن و نمیتونن، اونها رو میفرستید به این سفر زیارتی. گزینه یه سه به انتخاب خودتونه، هر چیزی که فکر میکنید با این پول میخواید انجام بدید، هر کار خیری که میخواید انجام بدید، بذاریدش توی گزینه یه سه. 2225952 تلفن 30881 حیامک.
سال نو همگی مبارک باشه، انشالله سالی خوب داشته باشن، شادی مملو از خرسندی سربلندی. راجب سوالتون، عاشق باز کردن جایی هم یا مکانی هم کودکان بعد سرپرست یا بی سرپرست، هر چی باشه دارم تقدیم این کنم، بی سرپرستاش میکنم اگه خدا قسمت کنه. خاک پاتونم یا علی. مسعودم از ملایه.
پیامک‌های قشنگی ارسال میکنین، من همه پیامک‌ها رو دارم نگاه میکنم، چه آرزوهای بامزه‌ای دارین. گلکار از خلخال گفته که گزینه سه رو انتخاب کرده، یعنی خودش جایگزین کرده. توی هر شهر و روستا کتابخونه میزنم تا آگاهی و سواد همه بالا بره و ریشه جهل و ظلم از بین بره.
با سلام، خسته نباشیم. من نوریزاده هستم، از شهریار تماس میگیرم خدمتتون. اگه من یه زمانی خدای نکرده یه پول بزرگی، خیلی بزرگ دستم بیاد، اولین کاری که میکنم تمام کسایی که بیمه تامین اجتماعی ندارن همشون رو تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میدم. با این کار خیر دنیا و آخرت رو برای خودم میخرم. ممنونم برنامه‌تون، خداحافظ.
شیما خانم از تهران گفته سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک باشه. من دوست داشتم در مناطق محروم، بیمارستان و مدرسه درست میکردم. 30881.
مهندس خلیلی هستم از مشهد. من اگر همچی پولی دستم بیاد، بچه‌هایی که پول ندارن تحصیل کنن کمکشون میکنن که به تحصیل خودشون ادامه بدن. با تشکر.
پژمان قزوی از کرمانشاه گفته جهیزیه برای دختران و پرداخت پول پیش اجاره منزل برای بیخانه ها. 30881.
با عرض سلام و خسته نباشید، شنونده همیشگیتون علی رمضانی هستم از استان اصفهان. من اگه یه پول هنگفتی نصیبم بشه، چند تا خانواده بی‌بضاعت که واقعا توان مالی ندارن به صورت خیلی پنهانی کمک میکردم، چون واقعا شرمنده بودن مرد پیش خانوادش خیلی سخته.
۹۱۵۴۱۸۸ گفتن که آخه چقدر مهربون، داداشمو دوماد میکنم.
من خواستم بگم که اگه من بودم یه این پول رو صرف زدن یه تولیدی یا یه کارخونه میکردم، چون به نظر من آدم باید ماهیگیری یاد بده به مردم، نه اینکه ماهی بده بفروشه بهشون. ماهی فروختن حالا یه بار ماهی بده دو بار ماهی بده، ولی وقتی ماهیگیری بدی خودشون میتونن کار انجام بدن. حالا به فرض اگه منم بلد نباشم، نفرشو پیدا میکنم، یه کارخونه ای میزنم و میذارم که مردم از اون استفاده کنن. به هر حال به نظر من علت فقر کم پولی نیست، نداشتن کاره، نداشتن تولیده که نمیتونن پول به دست بیارن. وقتی پول رو بتونن به دست بیارن خودشون میتونن خرج کنن و این میتونه سودی برای همه جامعه باشه.
درود بر شما که تماس میگیرید با 2205952 پیامک ارسال میکنید به 3881. سوال ما اینه که اگه یه پولی دستتون بیاد و قرار باشه که شما بانی خیر باشید، با این پول چی کار میکنید؟ سرپرستی کودکان بی سرپرست رو به عهده میگیرید؟ گزینه دوممون خانواده هایی که آرزوی سفر زیارتی دارن رو میفرستید به سفر زیارتی؟ و گزینه سوممون به انتخاب شماست، با این پول چی کار میکنید؟ 3881 پیامک 2205952 تلفن.
فقط چند لحظه کنارم بشین، یه رویای کوتاه، تنها همین، ته آرزوهای من این شده، ته آرزوهای ما رو ببین. فقط چند لحظه کنارم بشین، فقط چند لحظه به من گوش کن، هر احساسی و غیر من تو جهان واسه چند لحظه فراموش کن. برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر، فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. برای همین چند لحظه یه عمر همه سهم دنیامو از من بگیر، فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. به هرچی ندارم ازت راضیم. تو این زندگی رو برام ساختی، به من فرصت همزبونی بده، به من که یه عمره بهت بازم، واسه چند لحظه خرابش نکن، بوتی رو که یک بوم ازت ساختم. فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو عوض میکنه، همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض میکنه. برای همین چند لحظه یه عمر تو هر لحظه دنیامو از من بگیر، فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر. برای همین چند لحظه یه عمر همه صحنه دنیامو از من بگیر، فقط این یه رویا رو با من بساز، همه آرزوهامو از من بگیر.
16 دقیقه از 5 عصر میگذره، شما روی موج اف ام ردیف 88 هستید و تازشه رادیو جوان رو میشنوید. شماره های تلفنمون، یعنی راه های ارتباطیمون بهتره بهتون بگم، شماره تلفنمون 225952، سامانه پیامکیمون 30881. اگه یه پول زیادی به دستتون برسه و قرار باشه که شما بانی خیر باشید، با این پول چه کار خیری انجام میدید؟ گزینه یک ما سرپرستی کودکان بی سرپرسته. گزینه دوممون فرستادن خانواده هایی که آرزوی سفر زیارتی دارن به یه سفر زیارتی. و گزینه سوممون به عهده خود شماست. شما انتخاب میکنید که گزینه سوم ما چی باشه، با این پولی که به دستتون رسیده چه کار خیری انجام میدید. 30881 پیامک 225952 شماره تلفنمونه. از هر جایی که صدای من رو میشنوید، از تازشه رادیو جوان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و بهترین لحظه ها رو در کنار اونهایی که دوستشون دارید سپری بکنید. شمایی که الان در سفر هستید، به خصوص شمایی که به مناطق جنوبی کشورمون سفر کردین، سفرهای راهیان نور از سال گذشته اسفند 97، 20 اسفند 97 شروع شده. خیلی از خانواده ها، خیلی از هموطنانمون به مناطق جنوبی کشور سفر کردن و همچنان هم ادامه داره، یعنی تا 15 فروردین 98 خیلی از هموطنان عزیزمون به مناطق عملیاتی جنوب کشور سفر میکنن و شروع سال جدیدشون رو متبرک میکنن، لحظش رو در کنار شهدا با عطر و بوی شهدا متبرک میکنن. همسفر میشیم با مسافران راهیان نور در منطقه عملیاتی نهر خیین و همراه با امین قاسمی فر و گفتگوش با راویان مناطق عملیاتی جنوب کشور.
راهیان نور، فرصتی برای قدم زدن میان رمل‌ها. راهیان نور، سفر به خطه خورشید، هجرت دل از دلتنگی‌های روزمره، مادران شهدا برای بدرقه عزیزانشان نیزارها را می‌شکافند و پا بر آینه زلال خور می‌گذارند و مرثیه دلتنگیشان را سر می دهند.
اگه شما شنونده برنامه ما بوده باشید، حتما در قسمت‌های قبل صحبت‌های حاج آقای شاطقی از قواسان بازمانده عملیات کربلای 4 رو شنیدید. این بزرگوار الان دارن اینجا روایتگری میکنن در یادمان نهر خیین. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید، بخش دیگه‌ای از گفتگومون رو با حاج آقای شاطقی راجع به نهر خیین با هم بشنویم. سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. محمد صادق شاطقی راد هستم، از قواسان بازمانده کربلای 4. شما در موقعیت خط صفر مرزی یعنی نهر خیین قرار گرفتید، نوک بواریان، یعنی همون جایی که ما میگیم خط 25 متری. خط 25 متری یعنی خط بین ایران و عراق، خط مظلومیت ایران و خط کفر عراق. اون روزایی که بچه‌ها این راه رو انتخاب کردن با این انگیزه، این شوری که در اینها ایجاد شده بود، همون چیزی که امام خواسته بود از اینها، اینا لبیک گفتن میخوان به عمل به تکلیف کنیم. این بچه‌ها وقتی که پا توی آب گذاشتن گفتن اللهم لبیک لبیک الله لبیک، از هر سمتی بچه‌ها حرکت کردن. شاید دیگه دمدمای غروب بود که دیدیم هواپیماهای عراقی اومدن رو سر بچه‌های ما. فیلرها رو که وقتی ریختن چراغی بود که منطقه رو روشن کرده بود، منطقه روشن. اما بچه‌های ما خم به ابرو نیاوردن، زیر رگبار چالول و دلول، یعنی همین خاکریز که شما می‌بینین 7 متر ارتفاع داشت، تو دل خاکریز چالول کار گذاشته بودن، اما نه برای ضد هوایی، بلکه برای بچه‌های ما کار گذاشته بودن. تیرای افسانه‌ای ضد هوایی که اینا منتظر بچه‌های ما بودن، اینا رو سر بچه‌ها می‌ریختن یا حتی تو آب می‌خورد، حتی به همدیگه می‌رسید. این تو تیرها به همدیگه تق تق صدا می‌داد و صدای این تق تق رسام بچه‌ها لمس می‌کردن تو آب. نیمه های راه رسیدن بچه ها یه بار سب ایستاد، توی آب هستیم. این به گوش من گفت وقت نماز، این وقت نماز، میگم وقت نماز، وقت نماز. بچه ها زیر آتیش دشمن، زیر اون رسامه هایی که از سمت چالول های دشمن میامد، سمت قبله ایستادن، توی آب آخرین نماز عاشورایشون رو خوندن، ایستاده خوندن. چه حال هوایی داشتن این بچه ها زیر آتیش دشمن، از هر طرف تیر داره میاد، بچه ها توی آب ایستاده نماز میخوندن. شما نگاه کنید، آب خودش یک معبره، خودش یک استحکامه، یعنی باعث پیشرفت نیروها توی آب هستن. آب رو چرا دشمن ول کرد تو منطقه؟ فقط برای که کار ما رو کند کنه، چون بدون زحمت در واقع حرکت نیروها رو کند میکرده. باز بدون زحمت راحت میتونه بچه های ما رو تارمار کنه، چون بچه ها نمیتونن پناه بگیرن، خمپاره بندازه کجا برن؟ شیوی نیستش که بخوان، یه خاکریزی یا یه شیاری نیست که بخوان خیز بردارن. اگر بخوان فرار کنن که سرعت فراری ندارن، کار کند کرده. پیامبر اکرم میفرماید شهدا البحر افضل الشهدا في البحر، شهدای دریا برتری دارن از شهدای خشکی. افق دید پیغمبر اکرم رو ببینید، برای کی داره میگه، برای چی داره میگه؟ شاید یکیش همینه، یکیش همینه، اون علم لدونی داره، میفهمه چی داره میگه پیغمبر. واقعا کار سخت بود توی آب. ما بچه های ما حرکت کردن، بین راه یکی از بچه های ما وقتی تیر کاری بهش میخوره، پهلوشو میدره، به جایی که فریاد بزنه، درست نزدیک سنگر کمین دشمن، جایی که اگر فریاد کسی در بیاد، صدای کسی در بیاد، دشمن دید داره اون صدا رو میگیره و تمام بچه‌هایی که تو منطقه هستن رو تارمار میکنه. برای که صداش در نیاد، فداکاریشو ببینید، یه دستشو میکنه تو دهانش، یه دستش دیگه‌ش هم شروع میکنه به این چولانه کنارش میگیره، کنار به اصطلاح آب گرفتگی که هستش، و اینا دستشو به اون چولانا میگیره، بعد همینجور فشار میده با خودش. بچه‌ها میبینن که با مرتضی تیر خورده، هیچ کاری نمیتونن بکنن براش، اونم داره از این طرف برای که صداش در نیاد هیچ نمیگه. ما صف عبور کردیم و رفتیم، ولی وقتی که چند نفرمون زنده برگشتیم از چنگ عراقی ها، مثل خود بنده حقیر برگشتن و صبح اومدم، دیدیم مرتضی محمدی داد محمدی شهید شده، اما مچ دستش هنوز تو دهانشه. این فداکاری بچه های ما بود. بچه های ما دقیقا پشت سیمه های خاردار حلقوی، حتی وقتی که پشت نهر خیین آرایش میگیرن، تیر میخورن، اما سعی میکنن صداشون در نیاد، به خودشون فشار میارن. شهید ایرانی هیچ وقت فراموش نمیکنن، انقدر با خودش فشار آورد که وقتی که ما برگشتن رو میدونم هنوز دیدیم که زنده است، ولی آه نداره، فقط میگه ناله داره، میگه آه، چشماش بازه. این مقدار راه آوردیمش و شهید شد گذاشتیمش، چون نمیتونستیم بیاریمش. بارمون سمون، ما خودم مجروح، دو تا مجروح دیگه هم با خودم داشتم میآوردم عقب، نمیتونستم بیارم، همونجا گذاشتمش. شرمنده شدم. بچه‌ها اومدن پشت معبر، تیم نفوذ آمد معبر رو باز بکنه، یعنی مسیر رو باز بکنه برن نهر خیه. هفرادی سیم خاردار حلقوی شروع کردن باز کردن. همون لحظه من پشت سیمای خاردار ترکش خورد پشت سرم. خدا رحمت کنه شهید جعفر عزیز اوغلی رو که هنوز جنازش برنگشته، هنوزم تو بواریم سرگردونه و من به مادر این شهید بزرگوار سرکشی کردم. پدرشون که مرحوم شدن ولی مادرشون هنوز 31 سالی که منتظر شهید جعفر عزیز اوغلی هست که امیدواریم به زودی انشالله پیدا بشه. جعفر دیدم که با چپیه دور سر منو بست و گفت نگران نباش تو میمونی. همونی که خودش مان بره همیشه و من برگشتم به من گفت تو میمونی. آمدیم و شهید حمید رحیم‌پور، ایشون اون شب عمل، من خودم آوردمش اطلاعات عملیات. شهید حمید رحیم‌پور شاید 17 سال سن نداره. قبل از که ایشون جبهه بیاد تا همین چندی پیش ایشون هر وقت میخواست بره سرویس بهداشتی خواهراشون رو مشایعت میکردن چون میترسید شبا بره در سرویس. حالا آمده شده تیم نفوذ اولین کسایی که برن زیر چالول دشمن رو بگیرن خاموش کنن. چی نیرویی در این شهید بزرگوار جمع شده که نه ترسی نه دلهوری نه وحشتی، چون خدا دیدن دیگه، فقط خدا میتونه ببینی او که اینقدر روحیه داشته باشه. آمد زیر چالول، چالول رو زد، بچه های دیگه ما اون بچه های سن سالت کنه دیگه مونم چالولا رو خاموش کردن. آمدن بالای خاکریز گفتن صدام کجایی، کلید بسره رو بده ما آمدیم. همونهایی که روشون حساب نمی کردن اینها بچه ها بودن، خط دژ اسطوری شلمچه رو با اون همه موانع و استکامات آمدن از نهر خیین گذاشتن شکستن. آمدن پشت خاکریز، جناحین راست چپ ما متاسفانه باز نشده بود. بچه‌ها حتی وقتی که آرایش گرفتن به سمت چپ و راست رفتن، سنگرهای اجتماعی رو از یکی پس از دیگری پاکسازی می‌کردن. از حمید رحیم‌پور براتون بگم، حمید رحیم‌پور سنگرهای اجتماعی رو هر یک پس از دیگری پاکسازی می‌کرد و می‌رفت جلو. شهید آشنا آمد پیش من گفت برادر شاتقی نارنجک بده. میگفتم برای چی می‌خوای؟ گفت می‌خوام که به برادر حمید بدم. گفتم که برادر حمید مگه چیکار داره میکنه که نارنجی که منم میخوام؟ گفت داری سنگرهای اجتماعی دشمن رو یک به یک داره پاکسازی میکنه میره جلو. گفتیم که حتی پشت دشمن، گفت حتی پشت دشمن مسیری که مال دیگران هستم داره پاکسازی میکنه. عزیزم خدا گواه، از توی جزیره باباریان توسط تفنگ 106 که گلوله های ضد هوایی اندازه داره حمید رحیم‌پور رو نشونه گرفتن از پشت، یعنی از شانه و سر حمید رحیم‌پور رو زدند. حمید رحیم‌پور آسمانی شد، فقط قسمتی از جنازه ایشون برگشت و سر و شانه حمید رحیم‌پور هنوز تو باریم افتاده و یادگار برای زائرین ما هستش. شاید دمدمای صبح بود، هنوز بیسیمومی ما خراب، آب خورده، جواب نمیده. گویا بگیر اصلا اینجوری شده که قرارگاه گفته باید برگردیم. ما خبر نداشتیم، ما حتی خط هم شکسته بودیم. قبل از که خط بشکنیم گفته بودن برگردیم، ما خبر نداشتیم. اصلا جناحین راست چپ ما برگشته بودن، فقط ما بودیم که زده بودیم به خط و شکسته بودیم رفته بودیم جلو. هرچی هم می‌خواستیم با بیسیم تماس می‌گیریم آقا از سمت ما بیاین، از سمت ما برگردین. حتی ما بچه‌هایی داشتیم که رفته بودن بالا خاکریز دشمن، بالا حتی چالول دشمن که خونساش کرده بودن، فریاد می‌زدن که بچه‌ها ما رو آروم باز کردیم بیاین از اینجا. صدای ما رو نمی‌شنیدن بر اساس همون گلوله‌های تیکا.
کار یک راوی روایت کردن، من میدونم دارم وقتتونم میگیرم، یه کوتاه چند دقیقه ای را من مزاحمتون بشم و شما برید چون کاروان ها هم دارن میان. این دیده های شما، حضور شما، این کنار اون قواس ها بودن، حالا موقعی که میخواید روایت بکنید انتظار دارید چی منتقل بشه به این نسل جوانی که در قالب این کاروان های راهیان نور اومدن اینجا؟ چی رو میخواید به اونها منتقل بکنید؟ چه انتظاری دارید و دوست دارید چه تحولی تو اینها شکل بگیره؟
من میخوام خرج کنم خدمتتون که ببینید همینجوری که اون شهید اسماعیلی گفت که ما این راه رو با چشم باز انتخاب کردیم و این راه ما راه درستی بود، این فرهنگ جهاد ایثار و شهادت، این فرهنگ عاشورایی است که میتونه سلامت و بقای یک جامعه رو تضمین بکنه. بچه‌های ما در واقع در همین شرایطی که تو جنگ بودن یه جامعه توحیدی ساخته بودن، یه جامعه پر سلامتی رو ساخته بودن، یه جامعه پر از ارزش فرهنگ جهاد عیسی رو، شهادت رو ساختن و این رو در واقع تولید کردن برای جامعه که تا تاریخ هست ازش بهره برداری کنه. امروز ما میخوایم که این فرهنگ جهاد عیسی رو، شهادت و پیام شهدا و اون زندگی ایثارگرانه اونها رو منتقل کنیم که بگیم این